اعلموا أني فاطمة،
من فاطمة دختر رسول خدا، همسر علی مرتضی. من فاطمه هستم.
اللهم صل على فاطمه وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما احاط به علمك.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر اکرم و علی و فاطمه و امامان معصوم. سلام همراهان گرامی، از رادیو معارف با برنامه من فاطمه هستم همراه ما هستید و انشاءالله از زندگی پرخیر و برکت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها مطالبی رو خواهید شنید. اما ابتدا نکته ارزشمندی درباره حضرت فاطمه علیها سلام. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بعد از رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها با ام سلمه ازدواج کردند و دخترشون فاطمه علیها سلام رو به ایشون سپردن تا از پاره تنشون نگهداری کنن. ام سلمه در این باره گفته: پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله فاطمه را به من سپرد تا در تربیتش کوشش کنم. من هم از تربیت و راهنمایی او دریغ نداشتم، ولی به خدا سوگند او از من با ادب‌تر و داناتر بود. بله دوستان، بانوی دو عالم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هم در طول زندگی مشترکشون با مولا علی علیه السلام با تمام وجود به تربیت فرزندانی پرداختن که زبانزد جهانیان هستند.
گلها همه دل داده ی رویت
یا حضرت زهرا،
دلها همه آواره ی کویت
یا حضرت زهرا،
کوثر شده زمزم سبویت
یا حضرت زهرا،
مردیم همه به جست و جویت
یا حضرت زهرا، یا حضرت زهرا جان.
و اما در ابتدای برنامه سخنان حجت الاسلام حسینی باقرآبادی استاد و پژوهشگر علوم قرآن و حدیث رو به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه خوب من فاطمه هستم. داریم راجع به سیره فردی، همسرداری، شوهرداری، تربیت فرزند و رفتارها و اخلاقهای فاطمه زهرا سلام الله علیها صحبت میکنیم. من یادم میاد حدود 20 سال قبل با یکی از دوستانم تصمیم گرفتیم محضر علما بریم، محضر بزرگان برسیم، از اونا درس بگیریم، نکته استفاده کنیم. یه روز با هماهنگی قبلی رفتیم منزل عالم بزرگوار حضرت آیت الله حاسه جواد مدرسی یزدی رحمت الله علیه. بعد از اون که چند دقیقه رو کنارشون نشستیم از احوالاتشون جویا شدیم، عرض کردم آقا جان اگر براتون مساعده، اگر براتون مقدوره چند جمله نصیحتمون کنید، استفاده کنیم از محضر شما. تا این جمله رو عرض کردم محضر اون عالم بزرگوار بلا فاصله فرمود: نصیحت که خداوند در قرآن کریم مفصل ما رو نصیحت کرده. این جمله خیلی جمله عجیبی بود، واقعا جمله تکان دهنده است. هر چه نصیحت بخواهیم در قرآن هست، واقعا نکته مهمی است. چرا فراموش کردیم؟ قرآن تماما موعظه است، قرآن تماما نصیحته. یکی از آیاتی که به نظرم خلاصه ای از آموزه های دین و قرآن رو در بر دارد، آیه مبارکه ششم از سوره مبارکه تحریم هست: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. آی مردم، هم خودتان و هم خانوادهتان را از آتش جهنمی که هیزمش انسانها و سنگها هستند حفظ کنی. زمانی که رسول مکرم اسلام دختر بزرگوارشون فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همسری مولای متقیان امیر مؤمنان علیه السلام درآوردند، چند روزی که از ازدواج اون دو بزرگوار گذشت، یک روز رسول خدا در کنار داماد بزرگوارش علی ابن ابی طالب علیه السلام نشست، یه سؤالی پرسید، فرمود: علی جان کیف وجدت اهلک؟ علی جان همسرت رو چگونه یافتی؟ نفرمود دختر من چگونه است؟ فرمود همسرت چگونه همسری است؟ آیا ازش راضی هستی یا نه؟ تا این سؤال رو پیامبر پرسید، علی مرتضی علیه السلام فرمود نعم العون علی طاعت الله. فاطمه بهترین یار و یاور در مسیر اطاعت و بندگی خداست. این جمله یعنی این که تمام دغدغه فاطمه زهرا سلام الله علیها در خانه خدا بود، دین خدا بود، تمام امور زندگی خودشو در مسیر دین قرار داده، داره کمک میکنه همسرش رو، مولا رو، علی رو که در مسیر بندگی خدا باشه. اگر روزی زنان و مردان مسلمان به این مرحله برسن که مرد مواظب رفتار زنش باشه که از دایره دین خارج نشه، زن هم رفتار مردش رو رصد بکنه که در چارچوب دین باشه، این زن و شوهر اقتدا کردند به زهرا و علی علیهم السلام. اگر پدر و مادری ببینن دخترشون نسبت به حجاب دانشش کمه، اطلاعات چندانی نداره، از خانم فاطمه زهرا براش بگن که حتی حاضر بود با چادری که 12 وصله خورده، اونم با برگ درخت خرما دوخته شده، با اون چادر از خانه بیرون بیاد اما بدون چادر نیاد. به دختر خانومی که میخوان او رو عروس کنن بگن الگوی خودت رو فاطمه زهرا قرار بده که همسر خودش رو کمک کرد وظایف دینیشو به نحو احسن انجام بده. اونقدر مطیع همسرش بود که حضرت فرمود هیچ وقت تو زندگیم از من علی سرپیچی نکرد. انشالله عروس خانمای عزیزی که تازه میخوان زندگیشون رو شروع بکنن برن قبلش مطالعه بکنن، این سبک زندگی فاطمی رو از زهرای مرضیه بیاموزند.
اسمت حق فاطمه صدیقه کبرا منم، دخت ختم الانبیا کفر علی زهرا منم. اسمت حق فاطمه صدیقه کبرا منم، دخت ختم الانبیا کفر علی زهرا منم. طاهر منصور صدیقه زکی فاطمه، راضی
ای بانوی اطهر نمونه، وی دخت پیمبر نمونه، ای فاطمه ای حبیبه ی حق مشهور به کوثر نمونه، مام حسنین و زینبینی ای طاهر مادر نمونه، گنجینه ی علم و معرفت را ناید چو تو گوهر نمونه. درود بیکران بر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که از نشونه های اوصاف الهی در زمین بودن و همه جهانیان به عظمت و بزرگی ایشون مقر بودن و هستن. و اما مروری میکنیم گذرا به برکات توجه و توسل به این بانوی بهشتی که همواره برای همگان بهترین الگوی زندگی هستن.
یکی از فضلای حوزه که مشکل بزرگی برایش پیش آمده بود، برای زیارت و توسل به حضرت رضا علیه السلام عازم حرم بود. از قضا به علامه طباطبایی برخورد که وی هم عازم حرم شده بود. بلافاصله به طرف علامه رفت و با چشمی پر اشک و دلی پر سوز از وی خواست تا دعایی به او بیاموزد تا حاجتش روا شود. علامه طباطبایی نگاهی مهربان به چهره و حالت او کرد و گفت فرزندم، وقتی وارد حرم می شوی یکی از مؤثرترین و بهترین دعاها این است که حضرت را به مادرش زهرا علیه السلام قسم دهی که حاجت تو را از خدا بخواهد. چون حضرت به مادرش زهرا سلام الله علیها علاقه فراوان و ارادت خاص دارد و سوگند دادن به مادر محبوبش بسیار مؤثر خواهد افتاد. آن شخص فاضل بعدها گفته بود با شنیدن این سخن و توصیه علامه سخت متأثر شدم و لرزه‌ای تمام وجودم را در بر گرفت. با همان حال وارد حرم مطهر شدم و حضرت رضا علیه السلام را به نام مادرش قسم دادم و حل مشکلم را خواستم. این توسل و قسم دادن همان و به مقصود رسیدن همان.
رشته مهر فاطمه توی خدا کشد مرا، دل به بناش دادم تا به کجا کشد مرا. رشته مهر فاطمه توی خدا کشد مرا، دل به بناش دادم تا به کجا کشد مرا.
قرآن کریم خدای متعال رو نور آسمون ها و زمین بیان و تصریح کرده که حضرت حق هر فردی رو که بخواد به نور خودش هدایت میکنه. در ادامه این مطلب قرآن گفته این نور هدایت در خانه هایی است که خداوند اذن فرموده رفعت بیابند، خانه هایی که نام خدا در آنها ذکر می شود و مردانی که تجارت و معامله آنان را از یاد الهی غافل نمی کند و می ترسند از روزی که در آن دلها و چشمها زیر و رو می شود و صبح و شام تسبیح خداوند می گویند. وقتی پیغمبر در حال بیان این آیات قرآنی بود، شخصی پرسید این خانه ها کدام خانه هایند؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود خانه های انبیا. یکی از صحابی حضرت هم پرسید یا رسول الله، آیا خانه فاطمه و علی از مصادیق این آیه است؟ پاسخ شنید آری، از برترین مصادیق آن است. در این بخش از برنامه من فاطمه هستم، دعوت میکنم از شما عزیزان بخش دوم سخنان حجت الاسلام حسینی باقرآبادی پژوهشگر دینی رو در تبیین سیره همسرداری حضرت زهرا سلام الله علیها بشنوید.
یکی از نکاتی که در زندگی زناشویی لازمه و باید حتما مورد دقت قرار بگیره مسئله احترام همسران نسبت به همدیگر هست. کیفیت صدا زدن، کیفیت برخورد، یه تأثیر بسیار زیادی در ایجاد انس و الفت و محبت بین زن و شوهر داره. ببینید عرب ها معمولا یه اسم دارن، یه لقب دارن و یه کنیه. اسم که مشخصه، هر کسی یه اسمی انتخاب میکنه، اما لقب بعضی از ویژگی ها و صفاتی که دارن براشون انتخاب میکنن. مثلا فاطمه زهرا سلام الله علیها اسمش فاطمه است، اما لقبش صدیقه است، لقبش طاهره است، لقبش سیدت و نساء العالمینه. ویژگی های خوبی که داره به عنوان لقب انتخاب میکنه. اما عرب یک کنیه هم داره. کنیه معمولا به حساب پدر و مادر و فرزنده. مثلا امام اول ما علی علیه السلام اسمش علی است، لقبش امیرالمؤمنینه، اما کنیهش ابوالحسن، ابو ترابه. امام جواد علیه السلام رو ابن رضا میگن، یعنی پسر امام رضا، این کنیه است. حضرت زهرا سلام الله علیها رو ام ابیها گفتن، یعنی مادر پدر. خلاصه در بین عرب اگر کسی رو با کنیه صدا بزنن خیلی به او احترام کردن. شما وقتی سیره و سخن زهرای اطهر سلام الله علیها رو مورد مطالعه قرار میدید، میبینید این بانوی آسمانی کمتر از نام علی برای صدا زدن همسر استفاده میکرد. غالبا با کنیه ابوالحسن یا ابو تراب حضرت رو صدا میزد. شاید خیلی از خانم‌ها بگن ما دوست داریم رابطه‌مون با همسرمون خیلی صمیمی باشه. اگه بخوام اینجوری حرف بزنیم احساس غریبی میکنیم، احساس میکنیم از همسرمون فاصله گرفتیم. در حالی که همین خانم اگر همسرش رو در خانه با یک نام قشنگی صدا بزنه، نمیدونه چقدر ایجاد محبت بین او و همسرش تأثیر گذار. شما جریان حدیث شریف کسا رو میدونید، گفتیم قبلا براتون و قطعا شما خواندید و میدانید. وقتی امیر مؤمنان علیه السلام وارد خانه شد، ایشان رو با نام فاطمه صدا نزد، فرمود السلام علیک یا بنت رسول الله. نفرمود السلام علیک یا فاطمه، فرمود السلام علیک یا بنت رسول الله، سلام بر تو ای دختر رسول خدا. حضرت زهرا هم وقتی میخواد همسر رو جواب بده، جواب سلام همسر رو بده، نفرمود السلام علیک یا علی، فرمود و علیک السلام یا ابا الحسن. این سبک صدا زدن خیلی مهمه. زن و شوهرها باید در مقابل فرزندان، در مقابل دیگران احترام همدیگر رو بیش از هر زمان دیگه داشته باشن. خلاصه این که تمام زندگی زناشوی علی و فاطمه برای ما درس و پند و اندرزه، مشروط به این که ذره ذره و لحظه لحظه زندگیشون رو فکر کنیم، مطالعه کنیم. تنها خانه ای که هم مرد خانه معصوم هست، هم زن خانه معصوم هست. تنها خانه ای که علاوه بر پدر و مادر دو تا فرزند معصوم دارن، امام حسن و امام حسین. پس میشه گفت تنها خانواده ایدئال دنیاست. تنها خانواده متعال دنیا خانواده علی و فاطمه است. واقعا میارزه بریم مطالعه کنیم، وقت بگذاریم در شیوه همسرداری این خانم. دیگه برای خانم ها بهونه نیست که من زن هستم و یک زن ایدئال پیدا نکردم ازش زندگی یاد بگیرم. دیگه برای عروس خانم ها، آقا داماد ها، دیگه بهونه نیست که ما یه عروس و داماد خوب پیدا نکردیم که چگونه زندگی کردن و ازش یاد بگیریم. حتما باید قبل از ورود به زندگی مشترک یه دوره سیره همسرداری و خانه‌داری فاطمه زهرا سلام الله علیها رو ببینیم و مطالعه کنیم، بلکه انشالله بتونیم همه زندگی دنیایی و آخرتی خودمون رو طبق سبک زندگی فاطمه زهرا و علی مرتضی رقم بزنیم انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا زهرا،
یا زهرا،
یا زهرا،
درباره فاطمه.
یا زهرا،
حضرت آیت الله مظاهری.
یا زهرا،
ما اسیریم، چون اسیریم نمیتوانیم فکر بکنیم. ما زهرا رو دوست داریم، این رو نمیشه بعد کسی منکر شده. همه ما امیر المؤمنین رو تا سرحد عشق دوست داریم، همه ما حاضریم فدای امیر المؤمنین بشیم، فدای خاک کف پای امیر المؤمنین بشیم. همه شما که اینجا نشستید همینه، دعا کنید همیشه به پدر و مادرهاتون که شما رو پرورش کرد با این ایده. اما از نظر عمل لنگی، زهرا رو دوست داریم، اما این زهرا چی؟ این زهرا چه کرد؟ این زهرا این کارهاش رو کرد برای این که سرمشق زندگی انسانها بشه، این انسانها اینقدر اسیر نباشن. ما هممون الان اسیریم، من الباب الالمحراب، کاسب اسیره، جوان و پیر اسیره، زن و مرد اسیره. اسیر چی؟ هوا و هوس.
زهرا، زهرا، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه.
شنوندگان محترم، امشب هم در برنامه من فاطمه هستم مطالبی رو در خصوص سیره فردی حضرت فاطمه سلام الله علیها، به ویژه سبک زندگی حضرت در همسرداری و خانه‌داری برای شما بیان کردیم. امیدواریم این مطالب تونسته باشه در پیروی از سبک زندگی فاطمی به همه ما کمک کرده باشه. به امید خدا فردا شب درباره این که حضرت زهرای مرضیه علیها السلام چطور در تربیت فرزند برای همگان الگو هستند، مطالبی رو تقدیم شما خواهیم کرد. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار. التماس دعا.
یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله، یا وجیهتن عند الله عند الله
اشفعي لنا
عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله.
خب، من فاطمه هستم برنامه بود که تقدیم حضور شما دوستان عزیز شد، انشاءالله که مورد توجه شما قرار بگیره. خدا کنه که خود خدا کمکمون بکنه تا بتونیم ضمن اینکه بندگی خوبی به درگاه خداوند متعال داشته باشیم، این بندگی کردن درست خودش خیلی مزایای خوبی رو به دنبال داره. اینی که انسانیت داشته باشیم، این که به فکر هم نوعانمون باشیم، این که این دنیا محل عبور و محل گذره، خیلی بهش دل نبندیم، خیلی بهش توجه نکنیم، اما حواسمون هم به همه چیزهایی که خداوند متعال برای ما اونها رو به عنوان مصلحتمون مطرح کرده حتما باشه. این خیلی نکته مهمیه که دور و بریامون رو یک نظر خوب و مساعدی نسبت بهشون داشته باشیم.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو،
به خاطر مهر و وفای تو،
عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای توست. دل درد پرورم، جان بلا کشیده من مبتلای توست،
جان بلا کشیده من مبتلای توست،
هم دوش محنت است هر آن کس که با تو نیست، بیگانه از غم است اگر آشنای توست، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای توست. گر زنده به خاطر مهر و وفای تو،
به خاطر مهر و وفای تو،
عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر
خاک پای توست،
تاج سر من است اگر
خاک پای تو.
دوستان من، عزیزان همراه و شنوندگان فهیم، برنامه بعدی که میخواییم تقدیم حضور شما عزیزان همراه بکنیم، اندیشه های ماندگار هست که اختصاص داره به کلام و بیان شهید بزرگوار آیت الله دکتر بهشتی. بعد از این برنامه هم انشاءالله اخبار معارفی 21 و به دنبال اون گفتگوی 21 هم تقدیم حضور شما شنوندگان فهیم و دوستان صمیمی خواهد شد. پس الان حدوداً 6 دقیقه شنونده برنامه اندیشه های ماندگار خواهیم شد. ما هم به اتفاق شما از این لحظه به بعد این برنامه رو شنونده خواهیم بود.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود،
اندیشه های ماندگار،
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
یه بار که چند روزی بن رو گرفته بودن، سال 54 اینجا کمیته برده بودن، کمیته ساواک و شهربانی، در اون بازجویی دوم این بازجویه آمد تنها بود. در بازجوی اول تنها نبود، دوتا بودن، بعضی دیگه هم بودن، در بازجوی اون تنها بود. این تحت تأثیر قرار گرفته بود، گفت والا من در یه خانواده خوبی به دنیا اومدم و اولم آدم بدی نبودم، ضرورتها من را به اینجا کشنده و نمیدونم حالا چه جریانی پیش آمده بود، آیا چه تأثیری کرده بود بازجویی ها روی روحیه او، چه چیزی بود، آیا هیچ سابقه ای در بیرون داشت با من، هیچ برام چون چهره ناشناخته ای بود که آمد گریش بیفته. البته ضمن این گفتن یه چیزی هم به دستم آمد، یه اشاره ای کرد که احتمال میدم اونم عامل مؤثری بود، یک زوری به او گفته بودن، مثل اینکه در همین رابطه سمت و شغلش. به هر حال گفت من رو ضرورت‌ها و به اجبار اینجا آمدم. بهش گفتم انسان اسلام هیچگاه مجبور نیست، تو این عذر بدتر از گناه نیار. از نظر اسلام انسان هیچ وقت مجبور نمیشه باید این کارها رو بکنه، این ضعفه، این ضعفه که یک انسانی آلت و ابزار ستمگر بشه. هیچ چیز مجوز تو نیست. اینه که در اسلام کسی نمیتونه به عنوان اینکه اگه نزنم او رو بکشم منو میزنن میکشنم، نمیتونه بزنه او رو بکشه، باید یا زننده رو بکشه یا تن بکشه شدن بده. لا تقیته دماغ، پای خون که میرسه تقیه نیست. اینها همه خیشتن دوستی است، حب ذات، حب بقاء که انسان را وادار میکنه به این تلاش ها. این یکی از انگیزه هاست. سودجویی، این چیزایی که اینجا نوشتیم چنون نیستش که مقابل هم باشن، اینها اگر تحلیل بکنیم ممکنه همش برگرده به دو تا غریزه اصلی، منتاش اینها شکلهای مهم میشه. هر کسی میره دنبال منفعت خودش، لذت خواهی، هر کسی میره دنبال این که چیزایی که خوشایندش بهش برسه، برتری طلبی، تفوق طلبی. معمولا انسان‌ها دوست دارن یه سر و گردن از دیگران درازتر باشن. حالا اگه این طور بشه قد آدم ها به کجا میرسه؟ به آسمون. برای اینکه اگه قرار باشه هر کسی از دیگری یه سر و گردن درازتر بشه، هم تو بری جلو میرسی به اوج بن اونق. برتری طلبی، انتقام جویی، انتقام جویی یک غریزه است، یک کششه. ما مکرر میبینیم که افرادی که بهشون تعدی و تجاوز شده، اینا بعدن دیگه قدرت عفو کردن ندارن. اینها تا ظالم رو مجازات شده نبینن آرام نمیگیرن. خب این بده یا خوبه؟ این به خودی خود چیز خوبیه، اگر به اندازه باشه چیز خوبیه. آدم های بیرک، آدم هایی که در برابر ظلم بی تفاوتن، ظلم پذیرن، ستم پذیرن، اینها ناقصن. آدمی که ظالم رو اگه امروز دستش برسه ازش انتقام میگیره، امروز دستش نرسه فردا ازش انتقام میگیره، این یک کمال در او. همینه که جامعه محرومان و مظلومان را همیشه به صورت یک مجموعه نیروها برای تسلط بر متجاوز و ظالم و ستمگر در میاره. اما باید به اندازه باش.
همیشه عاشقان